أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از امیر المومنین علیه السلام روایت نقل شده که من جمع فیه ست خصال ما ید اول الجنت مطلبا ولا اول النار محربا، من عرف الله فاطاعه و عرف الشیطان فعصاه و عرف الحق فاتبعه و عرف الباطل فاتبعه و عرف الدنیا فرف الله و عرف الاخرت فطلبها. برمیدن هر کی از این شیش ویژگی رو داشته باشه، در طلب بهشت چیزی رو فروگذار نکرده و در فرار از جهنم هم چیزی رو فروگذار نکرده، یعنی همه وسائل رسیدن به سعادت رو برای خودش فراهم کرده و همه راه‌های بدبختی رو بر خودش بسته. اولش اینه که خدا رو شناخته باشه و خدا رو اطاعت کنه بر اساس معرفتی که داره، شیطان رو بشناسه و او رو معصیت کنه، گوش به حرفش نده، حق رو بشناسه و از حق پیروی کنه. این خیلی مهمه. این ما خیلی وقتا ممکنه که اینجا مشکل داشته باشیم، به خاطر اینکه میفهمیم یه حرفی درستیه ولی چون من خودم خلافش رو اول گفتم حاضر نیستم دربارش برم، اینجا باعث بدبختی هم. کسی که باطل رو میشناسه و ازش پرهیز میکنه. پنجم هم این که دنیا رو میشناسه و رهاش میکنه، همون که امام فرموده از دنیا جیفتون و طالبها کلاب، یادم به این توجه داشته باشه هیچ وقت دنبال دنیا نمیده، به خصوص که خدای متعال تضمین فرموده و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، و انسان هم از دنیا اگه عاقل باشه بیش از رزقش نمیخواد، چون بقیهش وزر و بالش برای اون میمونه، نفعش برای اون عیاشایی میمونه که بعدش میان و میخوان از اونها استفاده کنه. و عرف الاخرت فطلبها، و دون آخرت رو بشناسه و طالب آخرت باشه. کسی که این شیشتا رو داشته باشه تمام راه های بهشت رو برای خودش باز کرده و تمام راه های جهنم رو برای خودش بسته. خب عرض کردیم که در کلمات افلاطون هست که مثل کلیان و ادراک کلی، ادراک مثل ادراک کلیات، اما در تفسیر این حرف سه نظر هست. یک نظر، نظر مرحوم آخوند بود که ملاحظه فرمودید، آخوند می‌فرمایند که مثل کلیان یعنی قابل صدق بر کثیرینن، و ادراک اونها همون علم شهودی به اونهاست، یعنی مشاهده اونها و علم حضوری به اونها، این ادراک کلیات که گفتیم بنابراین ادراک کلیات دیگه یه نوع از علم حصولی نمیشه. یعنی در این نظریه باید گفت که علم حصولی فقط همون احساس و خیاله، یا احساس است و تخیل است و توهم. تعقل رو نباید جز و انواع علم حصولی شمرد، تعقل میشه علم حصول. ادراک کلیات یعنی مشاهده مثل. نظر دوم نظری است که از تاریخ فلسفه هایی مثل تاریخ فلسفه یوسف کرم یا کابلستان اینها استفاده میشه. نظر دوم این است که القول الثانی فی تفسیر کلام افلاطون فی ادراک المثل ان المثل هی الکلیات،
اصول کلیان، مثل نظر آخوند.
آخوند میگفت کلیات همین مصولن. این نظرم همین رو داره تأیید میکنه. یا آقا کلیات همین مثالها هستن، ادراکشون منتها دیگه ادراک حضوری نیست، ادراکشون ادراک حصولیه. و ادراک الکلیه و هوت تعقل، ادراک کلی رو اسمش میذارن تعقل، هوال علم الحصولیو بها. این مبتنی بر این تفکره که خود علم کلی نیست. اگر یه جایی گفتن که مفهوم کلیه، مفهوم به معنای اون صورت ذهنی نبوده، به معنای اون چیزیست که فهمیده شده به وسیله علم. چون مفهوم یه لفظ مشترکه، همونطوری که صورت ذهنی یا اون علم حصولی رو بهش میگن مفهوم، اون چیزی هم که به وسیله اون فهمیده شده یعنی معلومش هم مفهومه دیگه، چون فهمیده شده یه به وسیله اینه. یعنی شما وقتی فهمیدید زید عادله، همطور که زیدون عادلان رو میگن مفهوم، خود اون واقعیت عدالت زید هم مفهوم شماست. شما وقتی تصور کردید وجود را، همونطور که تصور رو بهش میگن مفهوم، خود اون وجود رو هم میگن مفهوم، چون مفهوم شده برای شما، فهم شده برای شما. اینا توجه داشته باشید که خود مفهوم یعنی اون صورت ذهنی نمیشه بگی کلیه. چرا؟ برای اینکه اون قابل صدق نیست. اون صدق نمیکنه برای افراد. وقتی میگی زید انسانه، نمیتونی بگی زید مفهوم انسانه، یعنی اون علم منه. زید که علم شما نیست، زید یه وجود خارجیه، علم شما واهم به نفس شماست. پس زید اون مفهومه نیست. پس چیه؟ میگن آقای مفهومه یکایت از یه معنایی میکنه اونه. حالا اون معنا چیه؟ آقای میگن مصوله. میگن مصول همون کلیاتن و ادراک کلی که اسمش تعقله، علم حصولیه به این کلیاته. این یوسف فراج، تاریخ فلسفه یوسف کرم رو، تاریخ فلسفه، تاریخ الفلسفه یونانی. بله، فراج تاریخ الفلسفه یونانیه، یه تاریخ فلسفه خیلی منقح و متقن این تاریخ فلسفه است. در صفحه 73 از طبع دارالقلم بیروت اونجا داره که الماهیات جمیعاً حاصلتون فی العقل. ماهیات همه تو عقل ما پیدا میشن. ان موجودات مجردت ضروریت مثلها، از یه موجوداتی که اونا مجردن و وجودشون ضرورت داره، مثل خود این ماهیاتن. یعنی که اینا کلیان، اونا کلی، و یا همون طوری که اون واقع هست اومده تو ذهن. یعنی این ماهیت تو خارج خودش هست که اومده تو ذهن. لما هو وازمون، حالا چرا بدی؟ اینا رو از افلاطون داره نقل میکنه، این ناقل مطالب افلاطونه، داره آدرس هم داده که از کجا، از جمهوری و از فایدون افلاطون نقل میکنه. لما هو بازان من المعرفته شبه المعروف حتما، شناخت شما باید شبه اون چیزی باشه که شناختید، والا اگه شناخت شما شبیه اون نباشه که شناخت اون نمیشه. فتؤمن النفس به عالم معقول هو مثال العالم المحسوس و اصله. پس نفس از اینجا ایمان میاره به یک عالمی که معقوله، یعنی عقل رو درک میکنه. و اون مثال عالم محسوس، همون مثال رب و نوعی، مثال افلاطونی، میگه این مثال اونه و اصل اونه چون این علت اونه. یدرکو بالعقل صرف، که اونو با حس، با خیال، با اینا نمیشه درک کرد، با عقل، با عقل محض درک میشه. والماهیات متحققتون فیه به ذات علا نحو تحقق حافل عقل، در اون عالم معقول ماهیات تحقق دارن ذاتن، یعنی روپای خودشون قائمه به خودشونن، اونطوری که در عقل هم تحقق دارن. مفارقتون للماده، اونجایی که تحقق دارن ماده ندارن، مجردن. بریعتون عن الکون والفساد، تغییر هم درشون راه نداره، از بین برن دوباره. بله بله، ماهیات در عقلم هستن، ولی کلیت صفت اینها نیست، ولی که گاهی تعبیر کلی هم کردن ها، اما اون قابلیت سر مال واقعشونه. حالا ببینید، اما ان المثل مباد المعرفت ایزن، خب گفته محصول مبادی وجود هستن، قبلا توضیح داده، چون اونا علتن برای موجودات، همین الان هم گفت خب مثال العالم المحسوس و اصله، اونو توضیح داده، ما عبارات اونا رو نیوردیم. دومی رو رسیده، اما اینکه مثل مبادی شناختن، یعنی شما که شناخت پیدا میکنی اصلش از اونجا. فلأن النفس لو لم تكن حاصلة عليها لما عرفت كيف تسمى الأشياء وتحكم عليها، كيف تسمى الأشياء وتحكم عليها. یه برای اینکه اگر عقل دست پیدا نمی کرد به مثل، مثل رو نمی فهمید، نمی تونست اسم بذاره برای اشیا، بگه این انسان، اون آب، اون، و حکم بکنه بر اشیا، بگه این آب، اون مثلا انسان. والمثلوم معایر دائمه، مثال ها معیارهای دائمی ما هستن، مقیاسهای دائمی. یحصل لنا العلم اولا و به ذات به حصول صور حافل عقل، برای ما علم پیدا میشه اولا و به ذات به این که صور اونها در عقل حاصل میشه، این صورتش در عقل حاصل میشه، غیر حرف آخونده که میگفت چیزی تو عقل نیست، مشاهده میکنیم خودش رو در ظرف خودش. فهیل موضوع الحقیقی للعلم، اونا هستن که علم به اونا تعلق میگیره، موضوع حقیقی علمن، برای اینکه افلاطون اصلا میگه علم یعنی همین ادراک مصول، معلوم، معلوم حقیقی همین مثاله، در اصطلاح افلاطون چیزهای دیگر بهش علم نمیگن، نمیدونم رأی و نمیدونم خیال وهم و یه چی اسمای دیگه براش گذاشته، فقط ادراک مصول رو علم میدونه. وهیه علت و حکمنا علن نسبیه بالمطلق و علن ناقصه بالکامل، همین مصول هن که ما میتونیم حکم بکنیم بر یه چیزی که نسبیه به مطلق، یعنی چه؟ یعنی این مثلا یه متره، ولی شما میگید این مقداره، یا زید ناقصه، شما برش هم میکنید انسان را، انسان میگه کامله، چون انسان یعنی اون رب و نوعه که همه ی کمالات رو داره. اینها معیار علم ما و علت حکم ما هستن. شاهدمون اینه که اولا خود کلی رو عبارت میدونه از مثل، ثانیاً علم را علم حصولی میدونه، میگه از اینا صورتی در عقل حاصل میشه. این همین حرف در کابلستون صفحه 196 هم اومده و تاریخ فلسفه کابلستون جلد 1 صفحه 196. شیخ هم عبارتش قابل تفسیر به این هست،
بله، حاصل حرف کابلستون من به عربی نوشتم، اون فارسیه. المفاهیم الکلیت التي ندركها منتزعه من المثل. یه مفاهیم کلی که درک میکنیم از موصل انتظام میشن. حیث انها کلیات قائمت به ذواتها ثابتت لا تتغیر اصلا. اونا کلیان، قائم به ذات خود هستن، ثابتن، هیچ تغییر نمیپذیرن. و عند مشاهدتها نحصل علی المفاهیم الکلیه. وقتی اونا رو ما مشاهده میکنیم مفهوم کلی را به دست میاریم، مفاهیم کلی از راه مشاهده اونا بده. حال میرسیم، فعلا فعلا میگیم ادعاشون اینه، اما چطور کلیه؟ خودشون اینا رو متعرض شدن و توضیح دادن یکی یکی. و یمکنو ان یفسر بهی کلام شیخ فشفا. کلام شیخ در شفا دو جور تفسیر شده. یه تفسیر، تفسیر آخونده، آخوند ازش فهمیده ایاها یتلقی العقل که اونجا داره، یعنی علم حضوری پیدا میکنه به مصل عقل. ایشون اینطوری معنا کرد. ولی بهمن یار میگه مصل اگر واقعیت دارن خودشون کلی نیستن، خودشون بلکه کلی اون مفهومی است که ما از اونها میگیریم. اون مفهومی که میگیریم اون یک مفهومیه که کلیه. بله، میگفتم آخوند میگه، نه من اشتباه نقل کردم، آخوند میگه که خود اینا کلیان، خود مصل کلیان و ما به علم حضوری اونا رو درک میکنیم. بهمنیار میگه اگر مصل هم وجود داشته باشند ما اونها را درک میکنیم به علم حصولی، این مقدارش با ما همراهه. ولی بهمنیار یه چیز اضافه هم داره، حالا من یادم رفت اون عبارت بهمنیار رو بیارم. خب این عبارت شیخ در شفا که اینطور داره، این عبارت رو همین اول این فصل مرحوم آخون نقل کردن. ظن قوم ان القسمه توجب وجود شیئین فی کل شی. یه عده فکر میکنن که تقسیم ایجاب میکنه که شما در هر موجودی دو چیز داشته باشید. چطور؟ مثلا در زید انسان موجود باید دوتا انسان داشته باشید، یه انسان فاسد محسوس که همون موضوعه این زید، و انسان معقول مفارق ابدی لایتغیر، یه انسان معقولی که اون مجرد است و ابدی است و لایتغیر. و جعلول کل واحد من هوا وجودا، یعنی هر دوشن هم وجود داره، هم اون مادیه وجود داره که متغیره، همین مجرده. فثمو الوجود المفارقی مفارقه وجودن مثالی، یا اون مفارقه رو بهش میگن مثال، کم حرف افلاطونه. و جعلوا لكل واحد من الامور الطبيعيه صورتا مفارقه هي المعقوله، و برای هر یک از امور طبیعی یه صورت مفارقی در نظر گرفتن که اوز که معقوله و کلیه. و ایاها یتلقی العقل، و اونها رو عقل دریافت میکنه، دریافت میکنه، میشه به علم حصولی باشه، میتونه به علم حضوری باشه. و شیخ خیلی زور داره که بگیم مرادش علم حضوریه. چرا؟ چون شیخ کسیست که میگه آقا علم حضوری منحصراً فقط در جای محقق میشه که شیخ شی بخواد به خودش علم بده. فقط علم حضوری در علم مجرد است به ذات خودش، جای دیگه ما علم حضوری نداریم. پس ایاها یتلقی العقلی که شیخ داره میگه باید همین تفسیر رو داشته باشه، که یعنی اونها را عقل به علم حصولی درک میکند. خب داره یه آخوند هم همین حرف شما رو میزنه. بله ما میگیم حالا تازه ما با احتیاط گفتیم یوم کنو این یو فسر، یعنی چه؟ یعنی آخوند اونطوری تفسیر کرده، میشدم ما اینطوری تفسیر کنیم. وقتی این دوتا قول رو در نظر بگیریم، هر دوشون شریکن در این که میگن آقا اون مسل کلیه. پیش از این که به قول سوم برسیم، تو قول سوم میگه مسل کلیه نه به معنی قابل صدق بر کثیرین، مقابل این قول است. ولی این دوتا قول و یشتر کل قولان فی انهما یریان ان المسل کلیتون به معنا انها تقبل الصدق علا کثیر. زا در بحث ادراک کلی میگن آقا نظر افلاطون اینه که مسل کلیان و درک کلی یعنی درک مسل کلیات، و کلیت صفت چیه؟ وجود خارجی. طبق نظر افلاطون کلی و جزئی معقول اوله. چرا؟ چون ما به ازای خارجی داریم. ما به ازای کلی چیه؟ مسل. ما به ازای جزئی چیه؟ وجودات خارجی. وجودات خارجی میشن جزئی، وجودهای خارجی مادی میشن جزئی، وجودهای مسل میشن کل. نه یعنی این صفت رو در خارج دارن، حالا دارن میگن در خارج دارند. اگر شما گفتید بله معقول اول اون چیزی است که ما به ازای مستقل داشته باشه، هیچ معقول اولی تو عالم ندارید. این فرمایش استاد شهید مطهری که حضرت استاد آیت الله مصباح هم دنبالش رو گرفتن، این با تعریف معقول اول سازگار. اگه اونطور تعریف کن، شما هیچی تو عالم نداری که ما به ازایش برای خودش چی باشه؟ مستقل. نه حالا میگیم اون کیف نفسانی ما به ازای وجود هست یا نیست، در اینی که ما به ازای کیف هم چیه؟ ما به ازای مستقل یعنی فقط ما به ازای این معناست، مفهومه و هیچی دیگه نیست. اگه اینه هیچی نداری، هیچی، چون هر چیزی رو در خارج در نظر بگیرید، قبلا گفتیم امکان نداره مگر اینکه باید ما به ازای معانی مختلفی باشه. ما به ازای یه معنا اصلا هیچی نداره. لذا ما میگیم اون تفسیر درست نیست، تفسیر صحیح معقول اول این چیزی که ما به ازای داره. اما حالا ما به ازای این با هزار تا ما به ازای دیگه به یه وجود موجوده منافات نداره. میگیم آقا انسان معقول اوله، تمام کمالات انسان هم معقول چی هن؟ اولن. مثلا انسان عالم، عادل، مثلا قادر، همه اینها هم معقول اولن. چرا؟ چون همه اینها واقعیت دارن خودشون. معقول ثانی یعنی اونی که خودش واقعیت نداره، فقط یه چیزی واقعیت داره که منشأ انتزاع اونه، یعنی منتزع اون منهش واقعیت نداره، منشأ انتزاعش واقعیت داره. نظیر چی میشه؟ نظیر خطاها میشه. در خطاها شما این که دارید مثلا الان آب میبینید از دور، میگن آقا این آب ما به ازا نداره. چرا؟ چون اونجا آب نیست، سرابه. ولی منشأ انتزاع داره، یعنی یه چیزی شو هست که منشأ این شده که شما یه همچین تصوری براتون پیدا بشه. معقول ثانی یعنی این، یعنی خودش نیست ولی منشأ انتزاعش هست. میگیم آقا اینا اینطوری نیست. حال ما اینو یه حاشیه زدیم، فعلا داشتیم میگفتیم که طبق این دو نظر مثل کلی هن. میگه آقا خود مثل کلی هن. کلی هن به چه معنا؟ میگه به معنای این که قابل صدق بر کسیری نه. میگیم خب چطور قابل صدق بر کسیری نه؟ و هم یعترفون به ان لها وجودن شخصی، وجودات شخصیه. میگن آقا مسل هر کدوم برای خودشون یه وجود شخصی دارن، یه موجود عینی تو خارج مجردن. خب اگه وجود شخصی دارن چطور کلی هن؟ شخصی هن دیگه، جزئی هن. اعتراف میکنم به این که لها وجودات شخصیه، ولیکن یوجهون کلیتها به احد وجوه اربعه. آخون میگه چطور اون امر ذهنی که شما میگید کلیه، مگه اون امر شخصی نیست؟ همون بحث اشکال وجود ذهنی، اشکال وجود ذهنی. میگه آقا نفس شما که یک امر شخصیه، این علم حصولی شما یعنی این تصوری هم که شما داری، اینم که یه وجود شخصیه، چون وصفیست برای شما، علم شماست، غیر علم یه کس دیگه است، غیر علم هزار نفر دیگه است، این یه چیز شخصی. میگه چطور اون شخصیه ولی شما بهش میگی کلی؟ خب نیست، مگر اینکه یه جهت دیگه میگی کلی. از این جهت که شخصیه که نمیگی کلیه، میگی ها این امر ذهنی یک حیثیت خارجیت داره که از اون جهت شخصیه، ولی یه حیثیت ذهنیت هم داره که حیثیت ذهنیت حیثیت مقیسه. مقیسه یعنی چه؟ یعنی نمیشه بگیم این ذهنیه بعد بگیم ذهنیه چیه، بگی ذهنیه هیچ. این حتما یه چیزی، بعد بگی این وجود ذهنی اون امره، اون امر خارجیه. تا گفتی وجود ذهنی اون امر خارجیه، میگه هان در این ارتباط با اون امر خارجی پس معنا پیدا میکنه وجود ذهنی. میگه هان این جهتش کلی. این جهتش کلی یعنی چه؟ یعنی به یه امر خارجی خاص وابسته نیست، برخلاف صورت حسی و خیالی. این یه جوریه که به هر مصداقی از این نوع یا از این جنس میتونه حمل بشه. چطور اونجا میگی؟ حالا ما اینجا میگیم. میگه مهم نیست که وجودش تو ذهن باشه یا تو خارج، مهم اینه که یک حیثیتی داشته باشه که بتونه از اون حیثیت کلیت را بپذیره. پس میگن این بله 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 آخون چون قول دوم بود دیگه، قول اول بود، قول اول میگفت که آقا کلی عبارت هست از چی؟ همین مثال. قول دومم میگه کلی یعنی همین مثال. فرقشون در ادراک بود. اون اولی میگفت ادراک کلی علم حضوریه، این قول دوم میگفت ادراک کلی علم حصولی. نه نه شبه نه، اون یه نظر دیگه بود، اون نظر اول آخوند بود. گفتیم اونه. حالا الان میگیم، اون الان هنوز نگفت. گفتیم چهار راه رو پیش گرفتن برای این که بگن آقا کلی. یکی این که الاول فرمایشی است که آخوند در جاهای متعدد داره. الاول اند تشخص العقلی یعنی این چیزی که تشخص عقلی داره، لما کان مجردن انل وضع و شکل و المقدار. یا این چیز مثالی، اینی که اسمش مثاله، رب و نوع انسانه، وضعی که نداره، شکلم که نداره، مقدارم که نداره، چون هر کدومشو داشته باشه از تجرد عقلی خارج میشه دیگه، به شرط لازم. بعد خب پس کان متساویان نسبت الی کثیری، نسبتش به همه اون افراد مختلف چیه؟ یکسانه. یعنی یه تصویری از زید نیست که بگیم بر امسد نمیکنه. چرا؟ چون تصویر زید شکل زیدو داره، این شکل نداره، وزن نداره، مقدار نداره. پس چون این طوره متساویان نسبه الاکسید است و مشترکن بین الاشخاص ذو الاوضاع مختلفه، مشترک بین این عمو انسانهایی است که یکی نشسته، یکی ایستاده، یکی خوابیده، وضعهاشون مختلفه ولی اون مشترکه. بله؟ وجود شخصیه. و هازا به خلاف موجود المادی، موجود مادی نمیتونه، زید نمیتونه بر امثل کنه، ولی این یه جوریه که در عین اینکه یه وجود شخصی داره ولی در قیاس با افراد مادی نسبتش به همه یکسانه، پس بر همشون قابله صد. یعنی همین که شما میتونی بگی اینا اونها، هر کدوم از اینا اونن. حالا فعلا ببینیم گفته یا نگفته، فعلا مقام چیه؟ نقالیه، نه نقادی. فراج یکی اسفار جلد دو همین صفحه 65، اسفار جلد دو همین جایی که داریم بحث میکنیم، اینجا فرموده که و فیها تصریحاتون واضحتون به وجود المثل الافلاطونیه و ان للاشیاء الکونیه صورتا نوریه عقلیه فی عالم العقل و ایاها یتلقى الانسان حین ادراکه للمعقولات الکلیه و ان کان ادراکه لها لاجل تعلقه بالبدن. کار نداریم، ادراک ناقصه. تا میرسه به این که میگه آقا مثل شبح از دوره، با این فرق، از اینجاش میخوایم این جواب رو استفاده کنیم، این جواب اول رو. میگه اگر شما یه شبح از دور ببینی، احتمال میدی انسان باشه، احتمال میدی تنه یه درخت باشه، احتمال میدی مثلا ستون سنگی باشه، ولی اونجا میدونی که هر کدومش باشه اون بقیه نیست. اما در مورد مثال افلاطونی میگه اینطور نیست، مهم اینه. میگه الا انها هنا من جهت التعین الوضع لذلك الشبه، اون شبهی که شما میبینی چون وضع متعینی فی الواقع داره، عقل لم یجوز الا کونه واحدن من المختلفات ایها کان. عقل تجویز نمیکنه مگر اینکه یکیشه. میگه اگه چوب باشه دیگه سنگ نیست، اگه انسان باشه دیگه چیز دیگه نیست. اما و هناکه، هناکه یعنی تو اون عالم بالا، یحتمل انده، پیش عقل این احتمال هست که کون المدرک العقلی کثیرتن بالعدد صادقن علیها لعدم الوز. یه چون اون وز نداره به همشون صدق میکنه. ما از اینجای عبارت میخواییم بگیم آخوند داره کلیت را از این راه چیکار میکنه؟ توجیه. یه راه خودش مستقله ولو قاطی کرده با یه راه دیگه. ما حالا میخواییم بگیم اون راه دیگه خودش جدا میتونه یه راه باشه، اینم خودش جدا یه راه. یا آقا این چون وزن نداره بر هم استقرار. بفرمایید. خب برای اینکه ذاتیات اینو داره، بالاخره انسانه، ولی انسانیه که شک نداره. یعنی حیوان و ناطق هست. نه 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 نه، بالاخره یه موجود خاصیه که بله این حیات داره. حالا جسمم داره ولی ابعاد نداره. آخوند میگه خدام جسمه، خدا تصریح میکنه در شرح اصول کافی، خدا هم جسمه. جسم مادی داریم، مثالی داریم، عقلی داریم و الهی داریم. چرا؟ میگه چون حقیقت جسمیت نخوابیده به این مقدار و اینها. این مقدار و اینها چی هست؟ اعراض هست. بفرمایش شما طرف داره کمالش داره. بعد یعنی بعد خودش بپرسید، بعد برید در نجف از بپرسید. میخوام بگم میگه، ما داریم نقل در مقام نقلیم دیگه، الان که در مقام نقد نیستیم که. آره میشه حرف باطل رو اگه بخوای درست بفهمی اون وقت میشه حرف چی؟ صحیح. بعد هم توی که میگن در همون هم حالا اون کلی بودنش رو ندیدم بگه. بله بله حالا فرقش بله. بله میگه جسمه. بله بله قرآن نه روایات نفی میکنه جسمیت مطلق. فراج اسفار جلد 2 صفحه 65. پس دیدیم که همینجا ایشون و همینطور اسفار جلد 8 جلد 8 صفحه 329 تا 332. یه نفوسنا یمکنه ان تدرک الانسان الکلی الذی یکون مشترکن بین الاشخاص الانسانیت کلها ولا محاله یکون ذلک المعقول مجردا ان وضع معین و شکل معین و الا لما کان مشترکن بین الاشخاص ذوات الاوضاع المختلفه و الاشکال المختلفه. و ادامه داره و همینطور آخرش هم گفته که علمت من طریقتنا ان التعقل ليس به حصول صورت المعقوله في الجوهر العاقل حتى تكون صورت الجوهر عرضا و يلزم اشكال الوجود الذهني بل الصور العقليه للجواهر جواهر قائمه بذواتها و بمبدئها و هي في باب الوجود و التجوهر اقوام ماهی صورت و حامن از صور الخارجیت المادیه. باز در شواهد و روبیه، شواهد و روبیه صفحه 189 تا 191 همین عبارت شیخ رو نقل میکنه. یه فَإِنْ قُلْت مَعْنَى الْإِنْسَانِيَّةِ مَحْمُولٌ عَلَى زَيْدٍ وَأَمْرٍ وَغَيْرِهِمَا اون کلی حمل میشه در حالی که وَلَوْ كَانَ لَهُ وَجُودٌ مُفَارِقٌ عَنِ الْأَشْخَاصِ کیفه یجوزُ حَمْلُهُ عَلَيْهَا اگه اون خودش یه وجود جدا داره چطور میتونی بگی زید اونه؟ ول حمله هو ول اتحاد فی الوجود، ما که میدونیم حمل یعنی وجودشون یکیه. قلنا المعنى الذي له الوجود المفارقی فلان، تا میرسه به این که و اما کون و عهده ما کلیان و الاخر جزئیا. این که میگیم اون کلیه، این پایینی جزئیه. فهو اما، یه راهش اینه که این راه الان ما میخوام ازش استفاده کنیم، به اعتبار تقوم احدهما فی الوجود به عوارض حسیت یتشخص بها و ینعدم به عدمها کل انسان طبیعی. میگه یکی جزئی میشه به خاطر اینکه متقوم است به یه عوارض حسی که با اونا تشخص پیدا میکنه، و اگه این عوارض نباشه خودش هم نیست. زید اگه این شکل رو نداشته باشه، این حجم رو نداشته باشه، این وزن رو نداشته باشه، خودش هم نمیتونه باشه. کل انسان طبیعی. و عدم تقوم الاخره فی الوجوده بها، اما اون یکی در وجود متقوم به اینها نیست، و اون کل انسان العقل. ببینید پس داره میگه کون و عهد ما کلیان و الاخر جزئیان، سرش چیه؟ فهو اما به اعتبار اینه. این اما به اعتبار همیشه بچه اول، اما به یه اعتبار دیگه است که حالا اون اعتبار دوم در یه وجه دیگه میگیم دیگه، چون ایشون میگه یکی از این وجوه میتونه چیکار کنه؟ توجیه کنه کلیت و جزئیات را. بله، مطلق خصوصیات. ما میگیم هیچ فرقی در این جهت نمیکنه که هیچ کدومش درست نیست. با اینا نمیشه کلیت درست کرد. بله، نه اونا که هست، حالا بیشترم هست، اون قدر متیقنه هست، چون میگه اونا هیچ کدوم از چیزا نداره. نه دیگه، ما دوتاش یکی که اینولا شما میگه خب یه راه جدید تری میشه، یعنی به جای چهار راه میشه پنج راه. ما میگیم نه، این اون با این چون یک حالت عام و خصوص داره. و فیه این کلیت برای ما درست نمیکنه. ان الوجود العقلیه و ان کان مجردا عن الوضع و شکل و المقدار بل ان جمیع ال عوارض الحسیه، که فرمودید تو این عبارت دومتون. خب باشه، مگر اینا رو نداشته باشه موجب میشه که بشه اون جزئی حمل هویت خود. شما هم تو اشکال گفتید، گفتید ولی حمله ولی اتحاد، کلیه یعنی این با اون جزئیه به یه وجود موجوده. چطور میگید اون وجود مجرد علت بالاست، اصلا قابل مقایسه نیستن این پایینی ها با اون، ولی در این حال میگید هاش به یه وجود موجوده؟ چجور میشه؟ پس ولو مجرد از شکل، و کانت نسبت و ربوبیتهی، بله ربوبیتش هم نسبت به همه یکسانه، متساویتن به نسبت الال اشخاص ذوات الاوضاع المختلفه. اینا همه درست، او رب این هاست و همه رو مدیریت میکنه، ایجاد کرده، الان هم داره ربوبیت میکنه، ولی اینا که درست نمی کنه کلیت را، ذوات الاوضاع المختلفه، الا ان مجرد ذالک لا یکفی فی سیرورت هی کلیاً به معنا صادقاً، ای صادقاً، ای صادقاً علا تل جلاف فإن صدق والحمل لا يتيسر إلا بكون الموضوع والمحمول موجودین به وجود واحد.
باید یه وجود داشته باشن. اگه یه وجود نداشته باشن که نمیشه بگی این آن است. کلیه به معنای قابل صدق بر کسی، یعنی این زد انسانه. به تعبیر دیگه انسان از کجا اومد؟ عقل ما نشست زید را تحلیل کرد، گفت آقا زید یه تشخص داره و یه چیزی داره که خاص خود او نیست، همونطور که او هست امرم هست بکرم هست و اون انسانیت، اون امر مشترک و تو خود زید در میاره برش هم میکنه. لذا همه یه فلاسفه ما، خود شما هم میگید کلی طبیعی موجود است در خارج به عین وجود چی؟ فرد. خب این بیانی که شما اینجا آوردید که نمیتونه اون کلیت رو درست کنه. اون یک ماهیت یه جواب دیگه است. اینی که اینجا الان عبارت خوندیم گفت این که اون متقوم نیست به این خصوصیاتی که افراد دارن. همین. بله. این یک ماهیت رو جای دیگه گفته، ما اونو به عنوان یه جواب دیگه تلقی کردیم. اینجا اینو نگفته، اینجا فقط گفته که آقا اونا مشخصات ندارن، اون مشخصات دارن اون افراد، این مشخصات نداره، پس میتونه بر اونا صدق کنه. میگیم صرف این که این مشخصات نداره، اگه وجودش غیر اوناست چطور میتونه صدق کنه؟ حال مشخصات نداشت. اونی که موجب میشه که بتونه صدق کنه باید وجودشون یکی باشه، به یه وجود موجود باشن. چون خود شما قبول دارید و درست هم هست، هم یعنی اتحاد در وجود. این جواب این اولی. حالا سه راه دیگه هم پیش گرفته آخوند برای اینکه این کلیت رو درست کنه. والحمدلله.